کار بشه و برای خودش کلی روش هایی وجود داره که تو تامین امنیت، روش های جمعوری خوشکار، جمعوری پنهان، جمعوری رسمی، جمعوری فنی و این لکتر به حدود خیلی روش های آن فاهمی بسر به خود و پایش انجام میشه. یکی دیگر روش های تامین امنیت التزامه، نظمه. کاری که الان نیروی انتظامی ما یکی از وظایفش همینه. ما اگر بخوایم کشور رو با امنیت اصطلاحاً چی کنیم، معنوس بکنیم و فرهنگ سوار بکنیم، کاری نداریم که نظم رو حاکم کنیم و این نظم یک طور در حقیقت دورگی از خیلی چیزهای بی‌نظمی رو خودش نشون میده. وقتی شما یه آدم مرتبی یه لباس تمیز بپوشه، یه لکه یا در چیز سریع پیدا میشه، سریع رو رفعش کنه. این اول همه میشه جامعه و جامعه قائم بشه، جامعه و جامعه امن باشه. تو جامعه امن بعد نظم حاکم میشه، انتظام بعد حاکم میشه. این طرح همه کشورهای اعتقال رو دارن. یکی دیگه از روش تامین امنیت جالبه هست که رفتی داره اینجا بحث مهمه این که ما هر چه معیشت و تامین نیازهای اساسی مردم اصطلاحاً تامین بشه، امنیت داخلی ما هم تامینه دیگه. مردم راضی هست که یکی از بحثهای هر کشوری اینه که رضایت بندی جامعه هست دیگه. با کارآمدی دولت رضایت مردم ایجاد بشه، رضایت مردم هم یکی تامین نیازهای مادیشونه، رفاهشونه، معیشتشونه، این چیزی که قول مردم زندگیشون رو بتونن بچرخونن. حالا بحثایی هستش که تو بحثای روش تامین امنیت یکیشون بحثای همین بحثای معیشتی بحثه هم که دیگر روش های تامین امنیت بحث دفاع و مقاومته. دفاع یعنی چی؟ امنیت مقاومت یعنی چی؟ بلنده امنیت بله 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 بله
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله خب
آقای شعبانی
بله شما
ادامه بدید
تا آقای شعبانی
ببینیم. خب یکی از دفاع و مقاومت، یکی از روش های تامین امنیت این که ما هم آمادگی دفاعی مون رو ایجاد کنیم تا همه ابعاد گفتن دفاع همه جانبه، یکی هم مقاومت ایستادگیه. بالاخره این تهدیدات ممکن یه روزش به چشم ما بخوره، تبدیل به یک سری اقداماتی بشه بر علیه ما. خب اینجا باید مقاومت کرد، ایستادگی کرد. خب اولین فرمانی که امام به پیامبر اکرم داد در بعثتشون چی بود؟ پس تقیم کم عمر استقامت کن. نه این استقامت و پایداری خودش عامل پیروزیه. ما به هر میزان بتونیم مقاومت خودمون دفع تهدیدات رو با ایستادگی با پایداری ایجاد بکنیم، خودش روش تامین امنیته و نهایتا استقام بخشی ساخت درونی قدرت. این هم یکی از روش های تامین امنیته. ما هرچی مستحکم کنیم نظام خودمون تو همه ابعاد، تو همه مؤلفه‌های قدرت، اگه بتونیم مستحکم کنیم و قدرت خودمون رو متکی به خودمون بکنیم و اول از خدا بخوایم و خدا کمکمون بکنه، و این خودش میتونه روش تامین امنیت باشه. و هر چی شما مستحکم باشی، درخت تنومند باشی، به هر بیدی دیگه نمیگردی، به هر بار نمیگردی. و این چی میشه؟ این باعث میشه استقامتی امنیت شما رو در حقیقت تامین کنه و خودش میشه یه مقاومتی که امنیت هر تهاجمی میخواد رو این بشه میتونه دفع بکنه، خودش میشه یه قدرت. پس بنابراین این روش هم میتونه همه اینا تو فرمایشات حضرت آقا فرمایشات هستش که من گفتم اینا رو همه رو اشاره کردم. انشاءالله اگر اون کتاب چاپ شد بهش دسترسی خواهید داشت. خب بحث بعدی من بحث متولیان امنیت. خب اینجا سوال میکنن که بابا حالا روش های ایجاد امنیت، روش های تامین امنیت یا عوامل ایجاد امنیت اینا درست، اینا همش باز مباحث سفارش و توصیه و اینا. بالاخره توی کشور کسانی هستن که مسئول امنیت باشن. بله ما یک ساختارهای دولتی داریم، یک ساختارهای غیر دولتی داریم. هر ساختارهای دولتی اون چیزی که الان در کشور ما بر اساس اسناد بالادستی هم از قانون اساسی یا فرقی نظام و قوانین مقرره مصدر مجلس شورای اسلامی و مجلس تداوی و عوامل اساس قانون ما نگاه میکنیم، ما اول نهاد رهبری، خود نهاد، خود اساس آقا یکی از کسانی هست که به نظر من اصلا ایشون امنیت ملی کشور، نه تنها امنیت کشور، امنیت جهان اسلام، یا به تعبیری بعضی از این رهبران میگن امنیت دنیا رو در واقع آقا داره اداره میکنه و این داره به قول معروف دست نظراتی میده که نظرات چای پوتین میگه من اولین چیزی که دارم تا رهبری ایران صحبت میکنه میگه قریب بدن ترجمه کنن ببینن شو چه موضعی داره میگه، چه چیزایی داره میگه که برای ما تازگی داره. خب پس رهبریه. دوم مجلس اساسی مصلحت، خب میدونید دیگه قوانین وقتی که اختلاف شورای نگهبان و مجلس میشه فصل خطاب مجمعه، خب سیاست‌های کلی نظام چی ترسیم میکنه، تدوین میکنه، اصطلاحاً حالا به عنوان مشاور رهبری میاد سیاست‌ها رو تهیه میکنه و بعد رهبری تصویب بکنه میشه سیاست‌های کلی نظام. خب میشه همین مجلس اساسی مصلحت که کار کرده امنیتی داره. الان بعضی سیاست‌هاشون سیاست‌هایی هستش که دقیقاً در مسائل امنیت ملی کشور اثر داره. سوم شاکه، شورای عالی امنیت ملی، من دارم ترتیب تقدم تأخر میدم. شورای عالی امنیت ملی اصل سر اساسی کراهتن سیاست گذاری دفاعی سیاسی امنیتی، همه اینا رو بوده شورای امنیت ملی قرار داد. که در شورای عالی امنیت ملی اعضایی که هستن رئیس جمهور هستش و اون شورای رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر امور خارجه، رئیس سازمان امور بودجه، از کار فرمانده اساسی در صورت نیاز وزیر از کار امور کشور، خود همه مجموعی هستش که اون مجلس اساسی مصلحت شورای عالی امنیت ملی شورا عود و خودش هم میخونه داری که الان جدید و دو نفر فرماندگان مقام معظم رهبری عضو شورا عالی شمخانیه که دبیر شورای عالی امنیت ملی که هم آقای جدیدی که ایشون به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی ایفای نقش میکنه.
آقای دکتر این بعد از شاک
شورای امنیت کشوره، شورای عالی امنیت ملی رو میگن شعام، یعنی مخفف توی مکاتبات میگن شعام شورای عالی امنیت ملی. شورای امنیت کشور از نظر وزیر کشوره، یه نظر وزارت کشوره، اون بیشتر رو مباحث امنیت داخلی کار میکنه. یعنی یه شورای امنیت در کل کشور، هر استانی شورای تامین استان داره، هر شهری شورای تامین شهر داره و اینا تو سلسله مراتب مباحث امنیت اون شهر، اون استان و اون کشور رو در حقیقت اینها سیاست گذاری میکنن، عمدتاً برنامه‌ریزی میکنن، دستور عمل ها و برنامه های امنیتی تدوین میکنن و ابلاغ میکنن و نظارت میکنن بر حفظ اجرا. شورای بعدی شورای امنیتی اطلاعاتی که اینا باز در قانون وزارت اطلاعات اومده، اینا بیشتر جامعه اطلاعاتی در این شورا جمع میشن، با هم تبادل نظر میکنن، آخرین اخبار و اطلاعات رو تبادل میکنن، هماهنگی های لازم رو تو شورای امنیت ملی انجام میدن که وزیر اطلاعات اون رئیس شورای امنیت اطلاعات در قانون معرفی شده و سازمان های اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی رو همشون عضو اون شورای امنیت اطلاعات. شورای بعدی شورای عالی امنیت سایبر یا فضای تبادل اطلاعات کشور، اون هم الان تقریبا چند سالی راه افتاده که خب الان فعال‌تر شده. این شورای فضای مجازی عمدتاً کارکردش این مسائل امنیت هم دغدغه‌ای است که آقای مهربانی فرمودن تو اینجا هستش که اینا باید آخرین مسائلی که تو بحث‌های سایبری هستش، هم برای ایجاد امنیت سایبر و هم مجموعه سیاست‌ها و اهدافی که باید برای این بحث سایبری پیش کنن، اون شورا این حق داره که این تصمیمات رو ابلاغ کنه. بعد این نیروهای مسلح هستن، بعد دیگه این شوراهایی که نام بردم، چه شوراها اعضاشون ممکن از همین اعضای پایین که میگن باشن، اونا به صورت شورایی انجام میشه. از اینجا به بعد دیگه کارکرد سازمانی داره. خود نیروهای مسلح در رأسش ستاد کل نیروهای مسلح هست، ارتش جمهوری اسلامی، دفاعی سپاهان، نیروی انتظامی، دفتر سیاست گذاری و نظارت راهبردی حفاظ، سازمانهای حفاظت اطلاعات، اینا عمدتاً کارکرد امنیتی دارن. البته حفاظت اطلاعات کارکردشون در مسائل کشف و شناسایی و خونسازی مقابله با فعالیت جاسوسی، براندازی، خرابکاری، نفوذ، موارد ایجاد نارضایتی، موارد ایجاد اختلال در اون سازمان، در ارتش، در ستاد اندازه، یعنی خود نیروهای مسلح رو حفظ و امنیتش رو به عهده دارن. این مسئول امنیت نیروهای مسلح سازمانهای حفاظت اطلاعاتی هستن و خود ارتش جمهوری ستاد کلان مسلح بیشتر برنامه‌ریزی هدایت برنامه‌ریزی و هماهنگی رو انجام میده. ارتش کارکرد مثلا حفظ تمامیت ارضی در امنیت در حقیقت تمامیت ارضی مون ارتش به عهده داره، سپاه باز تو بحث امنیت داخلی و امنیت خارجی مسئولیت داره، نیروی انتظامی هم تو امنیت اجتماعی و امنیت عمومی مسئولیت دیگه همه وظیفه دارن و جزء شرایطشونه. یعنی در حقیقت ساخته شدن که برن امنیت رو در این بود در این حیطه انجام بدن و وظیفه شونه و به قول معروف باید کلی دودشون رو صرف مسائل امنیتی بکنن. بعدی قوه مجری است. در قوه مجری خب ما چند تا وزارتخونه کلیدی داریم که اینها مستقیما به عنوان متولی امنیت کشور نقش آفرینی میکنن. خب در رأسش وزارت اطلاعات هست. وزارت دفاع دو هویت دو ماهیت است. یه ماهیت نیروهای مسلح داره که در سلسله مراتب نیروهای مسلح تعریف میشه و یک ماهیت دولتی داره که به عنوان وزارت دفاع در سلسله مراتب ریاست جمهوری قرار میگیره و نهایتاً یکی وزارت دفاع هستش، یکی وزارت دادگستری. ما دادگستری هم یه تابعیتی با قوه قضاییه، یه قوه قضاییه داره، یه تابعیت هم با قانون مشخص کرده که اختیارات و وظایف اینا رو مطرح کرده. بعد وزارت کشور هست، بعد وزارت دادگستری هست. این چهار تا عمدتاً وظیفه در حد چی دارن؟ امنیت مدیران متولی امنیت وظیفه دارن. حالا وظیفه‌شون کاملا مشخصه و به قول معروف باید ایفای نقش کنه. یکی قوه مقننه است. قوه مقننه خوب میدونید برخلاف بعضی از این قوانین مربوط به مسائل امنیتی انتظامی و قوانینی که به نوعی امنیت سیاسی اقتصادی فرهنگی و اقتصادی ما تعریف بکنه در مجلس و تصویب میشه. ما کمیسیون به نام کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی داریم که دائما میشینند اون قوانینی که مربوط به ارتکال مسائل سیاست خارجی و امنیتی هستش تدوین میکنن در صحن علنی میبرن تصویب میشه اعلام میکنن. یکی خود صدا سیما. صدا سیما کارکرد امنیتی داره و تو شهر وظایفش دو بندیشی اینا باید امنیت رسانه و مسائل افکار عمومی و مقابله با تهدیدات رسانه‌ای دشمن اصلا وظیفه داره صدا سیما. این باید که کارکرد انجام بده و نهایتا میرسیم به ساختارهای غیر دولتی. در ساختارهای غیر دولتی خب ما از مردم رو داریم. من اونجا گفتم که از عوامل ایجاد امنیت مشارکت سازی مردم و نقش مردم در امنیته. خب خود افکار عمومی هم آدم هوشیاری هستند، هم ناظرند، هم با مطالبه گرند، هم در امنیت اگر ببینند خطری هستش می‌ریزند. مثلا همین حضور مردم در صحنه در جاهای مختلف، در مثلا شما یادتونه تو نویده خب اینا یه فتنه 88 رو بعد علی ما تحلیل کردن، خیال می‌کردن که الان مردم از نظام جدا شد، ولی وقتی که مردم اومدن تو نویده حماسه آفریدن و آقا فرمود یوم الله، به خاطر این بود مردم اومدن امنیت تموم شد. اصلا فتنه جمع شد. در این دانشگاه که 13 تیر بود 23 تیر مردم بیشتن بیرون بسات 13 تیر رو جمع کردن. تو خیلی جاها الان مردم به کمک نظام اومدن و عوامل اختشاش و اونهایی که حالا کاری کردن باز مردم اومدن خونسا کردن. خود از کارونوی هم مردم هم میتونن از متولیان امنیت باشن. احزاب سیاسی و گروه هم باید این کارو بکنن. حالا گرچه بردی نیستن برای تو کار کرده مسائلی که اگه دغدغه امنیت کشور رو داشته باشن، مثلا امنیت ملی کشور رو داشته باشن، اینا چی هست؟ اینا میتونن همه نقش امنیتی ایجاد کنن. بله ما حراست ها هم تابعی وزارت اطلاعات هست. هر وزارت خونه یک حراست داره و این حراست تحت امر رئیس تحت امر وزیر مربوط است. اما عمده اقداماتی که در حراست انجام میدن مثلا تو بحث حفاظت پرسنل موده وزارت اطلاعات حراست هم هستش و از اونم یه کارکرد حفاظت اطلاعاتی داره. و یکی از بحث مطبوعات و رسانه ها هستش که و حتی انجیو ها تو کشورهای مثلا اروپایی یا کشورهای غربی خیلی سازمان های غیر دولتی هستش که اینا کارهای امنیتی میکنن. حالا اخیرا ما توی پلیس محله یا تو پلیس خصوصی مؤسسات انتظامی که الان توی نیروی انتظامی تهیه کردن که ما بخشای بیاد این مسائل حفاظت از مثلا اماکن تاسیسات مثلا خصوصی رو دیگه خودشون انجام بدن. خود انجیو ها بیان مثلا بهشون حتی اگه لازم بشه مجوز بدن یه بخشی از کارکرد امنیت مثلا محله رو، امنیت اون پاساژی که هستش، امنیت اون چیزی که دارن اینا انجام بدن. هیچ اشکالی هم نداره، اون دولت نظام داره به اینا سرویس میده و اینم به نوعی میتونه ان جی او ها هم به عنوان متولی امنیت یک قطعه از بخش از امنیت رو به عهده بگیرن و نقش آفرینی کنن. پس اینم متولیان امنیت ملی رو کنه. البته اینا همه به هم یه حلقه اتصالی دارن، سلسله مراتب دارن، هیچ کدوم بیگانه از هم نیستن. همه اینا از سب خصوصیات از بالا تا پایین با یه سلسله مراتبی با هم چیان لینکن و این لینک باعث میشه چی میشه که دیگه هر کسی کار خودشو نکنه و بتونه اینو انجام بده. من چند تا نوشته های شما رو بخونم. خب حراستی که توضیح دادن شورایم در شورای اطلاعات در قانون تاسیس اطلاعات هست، چطور میدید؟ من که بگی خودم قوانین رو میدونم. در قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال 62 که 63 ابلاغ شد یه بندی هست تشکیل شورای هست. بعد ما یه چیزی رو بعدن اضافه کردن سطح قانون تمرکز اطلاعات. در قانون تمرکز اطلاعات ما اعضای شورای همگی اطلاعات اونجا بیشتر چیز کردن. در قانون وزارت اطلاعات قطعا خاطر رو بیامش برید مراجعه کنید به دست من این پرمید. ما شورا حالا یه فضای مجازی داریم، بله شورا عالی امنیت سایبر اعلام نشد اما کارکن شورا عالی مجازی امنیت فرامده و به عنوان حالا شورا عالی فضای مجازی مجازی یعنی عمدتا کار کارکن امنیتی داره. خب وزارت بازرگان دیگه که گفتم وزارت دادگستری قوه قضاییه، بله وزارت گفت اینو تو قانون مراجعه کنی وزارت دادگستری تا رئیس قوه قضاییه تایید نکنه نمیتونه وزیر بشه. بخشی از چیزای خودش رو با قوه قضاییه باید هماهنگ کنه. اصلا رابط دولت و قوه قضاییه دادگستریه، رابط نیروهای مسلح با دولت و قوه مجریه وزیر دفاع.
سلامت متشکرم، خدا قوت وقت بخیر، قبول استاد باش. نه شیش من آقای بایی دوزار شیش بستم. برای موبایل آقای ملکی چیز فرستادم، لینک رو فرستادم، اگه زحمتی نیست بگو وارد بشم و یه چیز گفتگوی بکنیم تو همون فضای سکای روم. بله بله جان. خب نه اگه چیز لینکش رو اونا برای ما بفرستن ما لینک اونا رو بذاریم تو پوسترمون، اشکال نداره. بله 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 تو همین شماره واتساپ هست. بله بخواهش من دست آنه قربانی شما خواهش من خواهش.
خب این آخری بس با الزامات. الزامات چیه؟ ببینید الزامات اون بایدها و نبایدهایی هستش که ما در امنیت ملی کشور باید انجام بدیم و اینا الزامه. خیلی هاش قانون و با قانون خودش رو گرده میده. یا اون مباحثی هستش که حضرت آقا الان ببینید من نصیبه 65 تا که بیشتر از اینه، من مهمترینش رو 65 فراز از فرماشات آقا که باید چیزی بازی باید یا نباید لازم نیست چیزی بازی دستوری دیگه باید و نباید لازم است لازم نیست. این رو از فرماشات آقا استخراج کردن. مثلا بعضی جملات آقا هم جملات در حقیقت خیلی آرمانیه، یکی لزوم قرار گرفتن در مسیر هدف خلقت، یعنی باید امنیت ما بره در مسیر خلقت چرا شما میخوام به قرب الهی برسید. لزوم تمسک تعالیم اسلام، مگر نبود یکی از عوامل ایجاد امنیت تعالیم اسلام بود که تمسک به تعالیم. خب اینجا بایده، اینجا دیگه نباید نیست، اینجا دیگه توصیه نیست، اینجا باید ما مر اسلام عمل کنیم، مر شرع مقدس اسلام عمل کنیم. ردخور نداره قانون ما تو مجلس اگه شورای نگهبان 6 تا فردی تایید نکنن اصلا مشروعیت نداره. حتما تمسک به تعالیم اسلام، لزوم پایمندی به اصول ارزش ها امنیت ملی ما، اصولی که اون روز براتون نام بردن باید اجرا بشه، لازمه. لزوم تامین اقتدار، ما باید اقتدار رو بزنیم بالا. حضرت آقا میگه لازمه، باید این کارو بکنه، اینجا دیگه نباید نیست. لزوم دانستن تهدیدها و فرصتها، باید ما تهدیدات رو بدونیم و فرصتها رو بدونیم. فرق تهدید و فرصت اینه، تهدید از سوی دشمن بر ما تحمیل میشه، فرصت رو ما در محیط حالا یا داخلی یا خارجی بر علیه دشمن ایجاد میکنیم. فرصت ما میشه تهدید دشمن، فرصت دشمن میشه تهدید ما. و آقای فرازی داره که بهترین کار اینه که ما تهدیدات رو تبدیل به فرصت کنیم، یعنی به خودشون برگرد. حالا ما این تهدید رو روا کنه، یه کار بکنیم، این تهدید سر خودش بیاد، این چه فرصت. لزوم مواجهه با فقر و فساد و تبدیل، لزوم محافظت امنیت به عنوان دستاورد مهم در دنیای ناامن. آقا میگه دنیای ناامن. لزوم هوشیاری، قاطعیت، سرعت اقدام، بی‌ملاحظه در اجرای حق. اونا را زمان بگیریم، حق رو اجرا کنیم در زمان خودش. خب ما خیلی الان مشکلاتی تو قضایی داشتیم که فرد جرمی رو انجام داده، بعد 5 سال 10 سال محاکمه شد، چه فایده داره؟ چه نوشدارو بعد از مرگ سهرابه؟ لزوم همکاری و تقویت دستگاه‌های متولی امنیت، باید با هم هماهنگ بشن، باید با هم هم‌ابزا بشن، باید با هم دیگه رقیب نباشن، با هم رفیق باشن و بتونن امنیت رو برقرار کنن. ما توی برهای متاسفانه دستگاه‌های متولی امنیت ما با هم ناهماهنگن، هر کی کار خودشو میکنه یا حالا خطوط فاصله هر کدوم از اینا به اون صورت تأمین نشده. بله دقیقا این نکته شما اینه، این مال آفری، این چی فرستاده آقای نوشته به منظور انجام مشورت لازم جهت هماهنگی اون در حدود فلان شورای مرکب از اعضا، میشه شورای هماهنگی اطلاعات دیگه، مثلا اسمش میده همین که میگه شورای برای هماهنگی اطلاعات، میشه شورای هماهنگی اطلاعات دیگه. بعد در قانون تمرکز اطلاعات اسمش هم گفته شورای هماهنگی اطلاعات، همینی که من گفتمه. دقت بکنید مشکل خاصی پس نیست. ممنون که اینو آوردید. ماده فکر کنم دو بود، داره آقای محتشمی تشکر میکنم، ایشون هم فرستادن، آقای نبیل هم فرستاده. بله ماده دو، ببین صراحتا گفته شورای مرکب از اعضای جی برای چی؟ هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، که امروزه بهش میگن شورای هماهنگی اطلاعات. خب لزوم این خیلی جمله زیبایی، دقت کنید، لزوم زدن ضربه ابتکارآمیز به دشمن، ما خودمون به دشمن ضربه بزنیم، خیلی عالی، اونم مبتکرانه، دشمن غافلگیر کنیم. لزوم تشخیص و درک درست، من نمیخوام اینا رو بخونم، الان دارم مهم ها رو میخونم، شما تو یک نگاه ملاحظه بفهمید، حالا در طول پاور اینو میذارم تو پاور، چون آخری پاورم هست که میبینید. مثلا لزوم تشخیص و درک درست مبدا تهدید، لزوم کشف نفوذ دشمن در دستگاه. آقا یک فرد ندایی داره که میگه بابا الان دشمن نفوذ در ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری کرده، ما باید نفوذ کشف کنیم، ما باید با نفوذ برخورد کنیم. دقت کنیم اینا میشه چی؟ نفوذ کشف نفوذ و لازمن لزوم آمادگی های دستگاه امنیتی، لزوم ایجاد امنیت روانی در جامعه، لزوم توجه به امنیت همه جانبه. اینا همه مسائلی هستش که یا لزوم هدف گذاری و برنامه‌ریزی، لزوم دفاع همیشگی در برابر تهدیدات، اینا همه الزاماته. لزوم هوشیاری در برابر حرکت جبهه‌ای دشمن، اینا همش مصادیقی هستش که به عنوان الزامات ما باید بهش بپردازیم. من دیگه بیش از این مصدع اوقات نمیشد، یک ساعت وقت من تموم شد. الان پاسخ به سوالات هستش که حالا من برای اینا که تکرار میکنم، ببینید مستند شورای هماهنگی اطلاعات آقای محتشم درست همین قانون ماده دو قانون اساسیه. حالا آقای نبی یه پول کردن یه هم بلو مشکل خواستی آقای مطالی گفته استاد شما در ارائه تو فرمودید عمل به قانون یکی از عواملی که باعث امنیت میشود. آیا لازم توری میتوان به خاطر امنیت در بعضی مواقع قوانین رو نقض اینا کرد؟ نه، ما یه بحث مصلحت داریم که اون شورای مجمع تشخیص مصلحت قوانین چیزا میتونه نقض کنه. گفتم اختلافی که بین شورای نگهبان و شورای مجلس انجام میشه، مجمع تشخیص مصلحت اسمش اصلا تشخیص مصلحت است. من که یادم یه بار با آقای جنتی گفتم آقای جنتی شما چه دو تا نظر دارید؟ گفت چطور مگه؟ گفت شما یکی رو تایید میکنی یکی رو دوباره رد میکنی. گفت به خاطر اینکه من دو تا شخصیتم، یک عضو شورای نگهبانم فقیه که باید تمام قوانین و مر شهر مقدس اسلام رد یا تایید کنم، پس من اینجا حرفم تو شورای نگهبانه. بنده عضو مجمع تشخیص مصلحتم، میرم اونجا دیگه کاری به شورای نگهبان ندارم. میگم در حکم ما بیدید در اسلام ما یه حکم اولیه داریم، حکم ثانویه داریم. اصلا مساله و مصلحت رو احکام ثانویه است. خب بله بعد قوانین و مقررات اصلا بعد نوشته بله اون قانونگذار این کار رو بکنه، من حق ندارم نقض کنم. خودش باید بیاد در حقیقت چی کار بکنه، قوانین که اگه منسوخ کنه یا یه قانونی با قانون این اضافه یا کم بکنه و تعدیل کنه. من تو حالت دوم که عضو مجمع میگم نه، ولی اینجا که عضو شورای نگهبان میگم بله. پس بنابراین میشه این قوانین رو در حقیقت اونایی که متولی کار هستن این اقدام انجام بده. لزوم انتصاب به کارگاه مدیران ملتزم به احکام اسلام ولایت مدار قانون اساسی در دستگاه اجرایی ها کم رنگ تر است. بله ما اصلا گزینش در نیروهای مسلح خیلی سخته، خیلی چیز داره، اصلا مراحل داره، مراتب داره، حتی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی گزینش به اعتراض مختلفی داره. دستگاه امنیتی میشه تو خدای نکرده اگر خود افراد آلوده بشن تو دستگاه میتونن فاجعه ایجاد کنن. من گزینش بشه توی حالا اعلانات هم میدونیم یه سازمان امور استخدام کشوری که بازی بود ما در این گزینش داریم این ها بیاند بس دست بشه روش کار بشه که الان سیدیه سیسترهای گزینش افراد ایجاد بکنیم. حالا به قول معروف دیگه اون مسئله آقایی هستش که میان سیاستی میگم ضوابط و معیارهای گزینش رو ضرب میکنن. بحث فریب استراتژی هم داریم. بله مثلا یه بحثی رو دارم که الان جزء درس من نیست، ما یه بحث غافلگیری استراتژی داریم، یه بحث فریب استراتژی داریم. دشمنان ما تو بعضی از تهدیداتشون اصلا ممکنه ما رو فریب بدن، ما رو مشغول یه کار دیگه بکنن، ما هم باید این کارو بکنیم، ما هم باید دشمن رو فریب بدیم. اصلا فریب تو جنگ رسانه، اصلا جنگ روانی، اگر یکی از روش‌های جنگ روانی چیه؟ فریب دیگه، القا هست، از کنم شایعه هست، اینشون فریب. فریب الان امروزه آفتی هستش که توی مباحث رسانه الان دارن ازش استفاده میکنن و خیلی هم ممکنه جواب بده. آقای روزبانو گفته قسمت دوم سوال شما چی بود؟ آیا از لحاظ تئوری میتوان به خاطر امنیت در بعضی مواقع قوانین رو نقض کرد؟ و اینکه آیا تصمیمات شورای امنیت ملی از نظر قانون اساسی میتواند ناقض قوانین کشور باشد؟ نه. ببینید شورای عالی امنیت ملی یه کارکرد مستقلی داره که اصلا با قوانین مجلس هیچ ربطی نداره و خود رهبری هم باید تعیین بکنه و چون بحث امنیت کشور هستش ممکنه با قوانین مجلس هم زاویه هم داشته باشه، مشکلی نیست چون قانون اینا اجازه داده که اینا مسئول امنیت ملی دست اینا. و تنها شورایی که اتفاقا مسبباتش دیگه اذن رهبری هم نمیخواد این تو مجلس فرهنگی شورای عالی اضلاع فرهنگیه که تنها مرجعیه که مسبباتش باید اجرا بشه، نه رهبری دخالت بکنه یا اصطلاحا باید میتونه تایید کنه یا قرار بیستی که تایید بکنه و نه مجلس میتونه و این قانون میتونه مسبباتش شورای فرهنگی فرا قانون عمل بکنه. اینا چیزی هست شما تو قانون چیز کرده. ما بعض موقع تو اینجا هم یه مقدار تقاطع و اختلاف نظری داریم ولی شورای امنیت ملی میتونه تصمیمات بگیره، حتی تصمیمات مجلس هم تحت شورای خودش قرار بده، مشکلی نیست. دیگه من دیگه نوشتاتو دیگه من آقای دکتر قائمی اگر آقای صوتی هم هر دارن نکته دارم بگم، من دارم نوشته ها رو میخونم. بعضی از اهل تفکر میگن مهمتر از ایجاد امنیت یه بله ببینید ما امنیت دو نوعه، یا امنیت ذهنیه یا امنیت علمیه. علاوه ادراکی امنیت علاوه ادراک یا ذهن یا علمیه. ذهنی همین احساس امنیت. بله بعضی جا میگن که آقا هر کی احساس امنیت بیشتر باشه میتونه در حقیقت در خود امنیتن که به واقع اگر بخواد امنیت درش ایجاد بشه تأثیر داشته باشه. بله احساس امنیت خیلی مهمتره. اما اتفاقا معتقده که امنیت ذهنیه.
مخلصم
خیلی با ذهنیات نمیشه امنیت ایجاد. بعد امنیت رو ما برای مردم به باور برسونیم که ما این امنیت رو حاکم کردیم. این قدرتمون رو بعد نشون بدیم به رخ مردم و دشمنمون نشون بدیم که ما عامل ایجاد امنیتیم با این. ما میتونه بازدارندگی رو
کنیم.
نمیتونی ذهنی شما این چیزی بگید زمان یا ذهنی شما من بترسی. خب ما یاد اون بچه بودیم، ما را لولو میترسیدن تا این کارو میکردیم میگفتیم لولو. خب لولوی وجود داره، خب احساس
ترسیم.
ولی چیزی هستش که الان تقریبا بعضی از متاسفانه مرعوبی به نما در همین کشور یا مرعوبن یا مجذوب غربن. اینا میترسن، ترسشون به خاطر عدم احساس امنیته. فکر فردای خودشون اصلا میکنن حالا دو روز دنیا کرده. نه احساس امنیت هم مؤثره ولی قیمت خیلی مهمه. مصابت شما بود است. بله مصابت آقاوات است. شورای امنیت ملی باید حتما مصابت حتی مجموعی تصفیص مسئلت هم باید رهبری تصفیص بکنه. گفتم فقط شورای انقلاب فرنگی مصابت با. بله شما هم که گفتی قابل اجراست درست آهانه آی ندید. حالا اگه کسی سوال داره به آقای ابراهیمی مثل که میخواد صحبت کنن.
آقای ابراهیمی میکروفون شما باز بفرمایید. آقای ابراهیمی بفرمایید.
خاموشه.
آقای ابراهیمی.
آقای شبانی هم الان مثل روشن. نه خاموش. آقای مهربان هم مثل ایشون هم دست.
آقای مهربان شما فهمه.
من از خدا بودم تشکر
محترم
از سوژه بسید
کامل
تنگلسته
تلیه
بنده
دارید؟
بله دارم بکنم تلیه بنده دارید؟
خواهید همچنی مستحضرید حتی آقا فرمودن که ما در واقع برنامه همون هسته برسیم خودمونو در واقع زمره ده کشور برتر جهان در زمینه حکومت در زمینه هوش مصنوعی که حالا یکی از شاخه‌هاش هم بحث اوکراینی هوش مصنوعی هست. حالا بحث مرتبطش با در واقع حوزه امنیت رو من میخوام بهش بپردازم. ببینید بین کل کشورهای جهان 64 کشور توی زمینه هوش مصنوعی کار کردن که خب اون دهمیشون که ما میخوایم بهش برسیم سالانه 1 میلیارد دلار داره هزینه میکنه برای این کار و اکثرا هم از حدود مثلا سال 2007 شروع به کار کردن و دارن این هزینه رو در واقع مجدد رو در نظر گرفتن هر سال مصاحبهش میکنن و در واقع عملیاتی میشه. من میخواستم خواهش کنم ازتون یه سوالی بپرسم. ببینم که آیا البته ببینید این مقوله ای که مثلا نفر هسته‌ای ما رو میان در زادگاهش با در واقع این ابزار که حالا البته شما فرمودید ابزار، حالا خیلی از دوستان هم نظرشون ابزار هست ولی بند نظر دیگه دارم و اینم حالا بر اساس یه رفرنس هایی هست.
سعید فخری زاده رو دارم.
بله بله. ببینید من سوال مشخص هم از این هست، ما یه مصوبه‌ای برای فضای عالی در واقع مرکز ملی فضای مجازی داریم که کمیسیون عالی فضای امنیت فضای مجازی کشور در طرف 27 نوید متوقف کرده. من توی یکی از این بنده هفتگانه این سر وظایف و اختیارات اینطور یک بسیار مناسب برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی که حالا خیلی ارتباط خیلی تنگاتنگی به حوزه امنیت هم میتونه پیدا کنه چون بحث فراد اصلا خودش یه شاخه داره بحث مبارزه با فساد. من فکر می‌کنم مثل ما آیا یک پلتفرم من سوال از خیلی از دوستان و اساتیدی که اومدن و در حوزه حکومت هوش مصنوعی هم صحبت کردن پرسیدم ولی خب نمیدونستن. من از سوالی میخوام بپرسم آیا یه بستر یا پلتفرم مناسبی که ملی باشه برای پیاده‌سازی این امر داریم یا خیر؟
نه ما من به شما به ذرف خاطر بگم هست الان توی من مخصوصا بعد از ترور شهید فخری زاده در حال ما یه مقدار به خودمون اومدیم. شاید اولین ترور با این روش بود. همیشه خیال میکردیم که ترورها به صورت فیزیکی عامل مهاجم در برابر شخصیت قرار میگیره. خب این در حقیقت چی شد؟ ما الان تو بحث هوش مصنوعی خیلی داریم بدی عمل میکنیم، هم آفندی و هم خدافندی. ولی خب بعضی چیزاش هم خب میدونی تو قانون نمیاد اینا رو همه رو مطرح کنه. اینا بعضی چیزا هستش که طبقه بندی داره، بعضی چیزا هستش که میره تو حوزه های امنیتی، میره تو بعضی از سازمان هایی که متولی این کار هستن. اصلا ما اینجا نباید همه چی رو بگیر که بخوایی چیکار کنیم. این که شما میگید تو فکر آقایین هست شارین فضای مجازی بعد شده، ما عقب نیستیم، خاطر رو تو جمع باشیم. ما تو این مسئله اتفاق مسائل جنگ ها، جنگ الکترونیک، مسائل سایبری، مسائل حتی هوش مصنوعی، حتی بالاتر تو این چیزا الان تو نت های مختلف که الان تو اینترنت اشیا نه خب بچه دارن کار میکنن. خب اینا با نام هم مثلا اینجوری نیست که حالا همه چی رو در حقیقت بیا مطرح کنن. حتی خیلی چیزا هم میدونید تو مسائل امنیتی خیلی چیزا مثلا ارائه نمیشه. شما الان مسابقات شاهنامه ملی رو خبر دارید؟ منم ندارم، شما هم ندارید. مثلا ارائه نمیشه. آیا مسابقات شورای فضای مجازی شما مطلع میشی؟ شما منتشر نمیشه. اونیش منتشر میشه که باید منتشر بشه. دقت بکنید. پس اینا رو شما دغدغه چیز نداشته باشید. ما قطعا آقایون ما الحمدلله تو این مسائل فناوری آدمای بسیار دانشمند و فنی داری که دارن کار میکنن، ولی اثرش نیست که همه بد بدونن.
خیلی خب، ممنونم جناب آقای شعبانی، دستتون بازه اگر میتونید. رحمت مسی. آقای شعبانی، خب سایر عزیزان اگر سوالی دارن میتونید رحمت ماشید. آقای محمدی نیا، آقای محمدی نیا بفرمایید.
سلام علیکم، سلام بنده داری؟
علیکم
سلام،
سلام
مصطفی، سلام مصطفی. در مورد در واقع تهدید جنگ شناختی که الان در جریان هست برای مقابله با هاست، در واقع بپرسم که چه اقدامات موثری داره انجام میشه؟
آقا متخصص آقای دکتر قایمی از ایشون بپرسید. آقای دکتر قایمی جواب بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. والا بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری و دغدغه‌ای که تو بحث تعهدات علوم شناختی داشتن، یک کتابی تشکیل شد علوم شناختی که از وزارت دفاع هستن، بخش نظامی هستن و علوم شناختی از آقای دکتر خزایی، آقای دکتر خرازی و معاون علمی ریاست جمهوری اقدامات خیلی خوبی انجام شده. اونا رو هم حقیقتش قابل آیی تو گفتن تو این فضای مجازی نیست. حالا انشالله اگر فرصتی پیش اومد من در شما رایگان هستم به صورت حضوری و هم دیگه گفتگو میکنم. خیلی ممنون. خواهیش من بخواهیش.
دیگه من نوشتیم
آره دیگه به نظرم سوالی باقی نمونده. آیی دوتو من جناب عالی تشکر میکنم در این 5 سال جلسه خیلی خوبی رو فرمودید و انشالله قابل استفاده باشه برای همه عزیزان. ما ساعت 6 بعد از ظهر امروز هم یک وبیناری داریم با آقای دکتر سعدالله زاره که مسائل امنیتی منطقه رو مورد بررسی قرار میدن. انشاءالله دوستان مشارکت داشته باشن. لینک شما من میذارم تو گروه ها، دوستان علاقمندان کسانی که فرصت دارن میتونن شرکت کنن. خب همه عزیزان به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار شما. هفته آینده انشاءالله ما حکمرانی دانش رو شروع خواهیم کرد. دوستان اطلاع رسانی خواهد شد، میتونم بیان ثبت نام کنم و این دوره رو هم بگذرونن. خداحافظ شما.